رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی در چهارشنبه 8 سپتامبر. با گرمترین سلام ها، هرمگل قادر هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود نیز گرم و فراوان، میرزای سلیمپور هم گرداننده این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهمی این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر. بفرمایید طاهر.
سلام همکاران گرامی، شنونده ارجمند. یک گروه ناشناس اسلامی امروز مسئولیت بمب‌گذاری خونین انتحاری در تاجیکستان را بر عهده گرفت که بر اثر آن ماه گذشته دو افسر میلیسه در شهر خوجند کشته شد. گروهی که خود را جماعت انصار الله در تاجیکستان نامیده است، با نشر نامه در وبسایت کافکاز سنتر نوشته است حمله به شهر خوجند نقار برای حمله به مسلمانان در کشور است. ماه گذشته دو مرگ طلب ماشین بمب‌گذاری شده را به قرارگاه میلیسه در شهر خوجند روانه کرده و دو افسر میلیسه را کشتند و 25 نفر دیگر را مجروح کردند. در نامه گروه آمده است که حملور یک نفر بوده و اسم او هم عبدالله بوده است. و در تاجیکستان در آستانه 19 سالگرد استقلال کشور که فردا 9 سپتامبر تجلیل می شود، مقامات انتظامی به حال آماده باش آورده شدند. مقامات رسمی گفتند حالت آماده باش نیروهای امنیتی در آستانه جشن استقلال یک عمل معمولی است که به خاطر تقویت امنیت در روزهای جشنی اندیشیده می شود. اما در یک ماه اخیر اوضاع جنایی در تاجیکستان بدتر شده است، زیرا ماه آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی 25 زندانی فرار کردند و طوری گفتیم در خوجند حمله مرگبار انتحاری صورت گرفت. و روز 5 سپتامبر هم بر اثر ترکش نارنجک در دیسکو کلوب در دوشنبه چند نفر زخمی شد. یک کلیسای ناشناس در امریکا میگوید از قصد خیش برای سوزانیدن کتاب قرآن در روز 9 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده دست نکشیده است. با وجود آن که حکومت نظامیان امریکا و پیشوایان مذهب های گوناگون جهان این گونه عملکرد را محکوم کردند. تری جونز، روحانی یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدا امریکا، گفته است نگرانی های حکومت امریکا را درک میکند که در صورت سوختن قرآن خطر به جان سربازان امریکا در خارج از کشور میافزاید، ولی اشاره کرده است که کلیسا از این کارش دست نمیکشد. حکومت باراک اوباما، فرماندهان عالی رتبه امریکا و ناتو از کلیسا خواستند تا قرآن را نسوزاند، زیرا این کار خطر حمله ها به نیروهای غربی در افغانستان و دیگر جای ها را بیشتر خواهد کرد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز عملی مذکور را بی احترامی و ننگین خواند. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت، آن را اغوا انگیزی نامید.
We think that these are provocative acts. They are disrespectful. They're intolerant.
بندیشه من این یک اغوانگیزی و بی‌حرمتی است. عمل کرده تحمل ناپذیرانه و تفریق انگیز است. ما می دانیم که سر و صداها در این مورد بلند شده و ایده این روحانی و جماعه او را رد کردند.
پیشوایان مسیحی و یهودی قصد سوزانیدن قرآن را حمله به آزادی های مذهبی و تحمل ناپذیری دینی خواندند. واتیکان گفت این یک حرکت بسیار بد و آشفته کننده خواهد بود. حاج اکبر تورجانزاده، روحانی شناخته تاجیک نیز به رادیوی آزادی گفت این عمل شایسته محکومیت است.
و البته ما محکوم میکنیم اینا، زیرا واقعا این تحقیری آشکارا به مسلمان ها است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. بنابر گزارش ها، بر اثر حمله یک هواپیمای بدون سرنشین به یک منطقه قبایل نشین هم مرز با افغانستان و پاکستان، امروز دست کم 10 جنگجو کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی، دو حمله هوایی به ولایت وزیرستان شمالی که پناهگاه طالبان القاعده محسوب می شود صورت گرفته است. در حمله اول به روستای دندی در پخیل 6 جنگجو کشته شده است و در حمله دوم به یک ماشین در روستای مرزی دوتخیل هر 4 جنگجو در داخل آن کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند هدف حمله از شبکه جنگ سالاری افغان سیراج الدین حقانی بوده است که این شبکه را مسئول چندین حمله های مرگبار در افغانستان می دانند. و مقامات سازمان ملل گزارش دادند که از ماه ایون تا آگوست در جمهوری دموکراتیک کنگو رزمندگان مسلح بیشتر از 500 نفر از جمله بعضی از کودکان را تجاوز کردند. آماری مذکور بیشتر از آمار است که پیشتر گفته می شد. اکثریت آن افراد را در ظرف چند روز در نزدیکی اردوگاه سازمان ملل در ولایت های کیبوا و کیووای شمالی تجاوز کردند. مارگوت والستروم، فرستاده مخصوص سازمان ملل در امور مبارزه با خشونت جنسی، به شورای امنیت گفت تجاوز افراد نه حادثه جداگانه بلکه بخش از برنامه وسیع بوده است. و اوتال خوری دستیار دبیر کلی سازمان ملل به شورای امنیت گفت مقامات سازمان ملل در کنگو حداقل قسما گناهکارند که نتوانستند از تجاوز اوموی در ولایت کیوی شمالی و جنوبی جلوگیری کنند. میرزا
تشکر طاهر، همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org و یا azadi.tg دریافت کنید.
وزارت بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی چهارشنبه 8 سپتامبر مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مروری کوتاه با سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعتی برنامه.
اطفال را به مکتب دعوت کنید تا به مسجد، دستور شورای علما به امام خطیبان.
در پرتو سخنرانی های جنوبی عالی در فرودگاه دوشنبه از سفر 30 طالب علم به ایران جلوگیری کردند.
هوا بوی تشنج می کند، اظهار نگرانی ساکنان دره کمراب از حضور نظامیان در این منطقه.
و افزایش تدابیر امنیتی در پیشروی سالگرد 19 استقلال تاجیکستان.
صدای ما را از مجله شامگاهی چهارشنبه 8 سپتامبر و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با امام خطیبان مساجد به خاطر پیشگیری از ایجاد اخلال در روند تحصیل خوانندگان مکاتب دستور داده است که در دوام سال تحصیل از دعوت طالب علمان و دانشجویان به مسجد خودداری کنند. اما اینها تشریح کرده است که دستور آنها به معنای منع ورود طالب علمان به مسجد نیست و آنها در ساعت فارغ از درس می توانند برای ادای نماز به مسجد بروند.
در اصل میرزا دستور اخیر شورای علما در واکنش به درخواست کمیته دین از این نهاد مذهبی است. کمیته دین از شورای علما خواسته بود که امام خطیبان با تبلیغ مسجد و نماز بر روند تحصیل کودکان در مکاتب تاثیر منفی نگذارد. اما اهل نظر این اقدامات را از ادامه تلاش‌های مقامات برای جلوگیری از روند رو به افزایش اسلامی‌شوی جامعه تاجیکستان می‌دانند و هم یک نوع واکنش به سخنرانی‌های اخیر رئیس این جمهوری. تفصیلات موضوع را برای ما خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از شنبه پیگیری و گزارش کرده است که حالا با هم میشنویم.
شورای علمای تاجیکستان با درخواست کمیته دینی کشور به امام خطیبان مساجد دستور داده است که از دعوت خوانندگان مکتبها و دانشجویان به مساجد خودداری کنند. این تدابیر دیگر حکومت تاجیکستان است که طی سالهای اخیر به هدف جلوگیری از گسترش به اصطلاح اسلامی‌شوی جامعه پیاده می شود. دستور اخیر در پی مراجعت های رئیس جمهور امام علی رحمان تهیه شد که هنگام سفرهایش به مناطق تاجیکستان از مردم دعوت کرد تا فرزندهای خود را برای تحصیل در مدرسه های مشکوک به خارجه نفرستند. پرزیدنت رحمان گفت این پایگاه ها از بچه های تاجیک تروریست و تندگرا و دشمن ملت می سازند. آقای رحمان همچنین مردم را به زیرکی سیاسی دعوت کرد و به دست داشتن روحانیان در جنگ داخلی سالهای 92 تاجیکستان تاکید کرد. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان گفت تاکیدهای رئیس جمهور بر گسترش تروریسم اکستریمیسم است که همیشه بودند و صحبت های او اساس بر تحقیقات دارند که در داخل خارج کشور آماده شدند و افزود
من فکر می کنم اکثریت علمای دینی تاجیکستان و شیخ‌های تاجیکستان طرفدار آن هستند که اون مذهب و اون فهمش اسلام که در تاجیکستان هست ما این یک ارزش فرهنگی تاجیک تاجیکستان می باشد و وظیفه هم پرزیدنت هر یک شهروند تاجیکستان حفظ این منفعت ها می باشد.
مسئولین می گویند تحلیل ها درباره وضع کشور از جمله دین و مذهب در کمیته دین، مرکز اسلام شناسی و نیز مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهور آماده می شوند. در همین حال گالاپ یک سازمان بین المللی ضمن تحقیق روی نقش دین در کشورهای جهان تاجیکستان را در جای 56 قرار داده و خلاصه رسیده است که دیندارترین کشورهای جهان قشقترین آنها هند. تاجیکستان در میان کشورهای سابق لاگر سوسیالیستی موقع اولین را دارد و 84% پرسیده شدگان تصدیق کردند که دین برای آنها مهم است. ایده از کارشناسان بر این است که دین در قیاس با سیاست و اقتصاد بیشتر رشد میکند که عواقب ناخوش امنیتی در پی خواهد داشت. مراد الله دولتوف رئیس مرکز اسلام شناسی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید وضع پیش آمده تحلیل عمیق میخواهد.
دین ایو لیکن وقتی که قانونیت های سیاست و قانونیت های اقتصادیات اینو اگر بشه در حالتی که کار نکنن و ضعیف باشن سست باشن در اون حالت دین قانونیتاش با قوتر شدن میگیره و سه شدن میگیره دایره نفوذش. همین عامل دینی چه نقش پیدا میکنه، چه موقع پیدا میکنه، این چیزا رو آموختن. من دینی گفتم اسلام در نظر دارم.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند مشکلاتی که امروز در زمینه دین و مذهب از قبیل توسعه مذهب و سازمان های غیر عنعنوی تونگرا و تروریستی به سر کشور آمدند نتیجه فعالیت های بی‌ثمر اقتصادی و سیاسی حکومت تاجیکستان است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
چون ظهورات مثل اکستریمیسم و تروریسم یک بار به وجود نمی آیند، آنها اینا میتونند نتیجه پدیده های طولانی باشند، سال های طولانی، وقت طولانی را میخواهند. ولی چرا یک بار صحبت و اطراف این موضوع بیشتر شد؟ این واقعا جای سوال هست. شاید که خودی مقامات بهتر و خوبتر شهردیان که چرا یک بار در صحبت ها و در لکسیکون بیشترین کلمه وقتی آخر پیدا شد.
در همین حال رستم حیدروف کارشناس در امور منطقه میگوید ریشه نگرانی های تاجیکستان در تشدید مبارزه آمریکا و روسیه تحت نقاب مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم در منطقه است و افزود حکومت تاجیکستان از آن خوف دارد که با خروج نیروهای بین الملل از افغانستان نیروهای سیاسی مذهبی تقویت پیدا خواهند کرد.
دولت دنیوی بشوام جمعیت مسلمانان و خون و خوب در حیات هر یک تاجیک البته یک رول مهم این رو بازی میگیم نماید و در این مورد گفتن در باره اون که مثلا تهدیدها از طرف اکستریمیستان دینی موجود است که آنها میخوان دولت اسلامی می ساختن و دیگر این البته گفتنی های بی دلیل هم نشون ممکن است. تنها در اساس تحلیل چخور و همه طرف های این ظهورات و پدیده ها به یک خلاصه آمدن ممکن است. خلاصه های خطا میتوانند البته نتیجه منفی بیارند.
برخی دیگر از کارشناسان صحبت از تهدید اکستریمیسم تندگرایی در سطح عالی را از شیوه قدیمی سیاستمداران عنوان میکنند که در بسیار حالت ها برای تغییر تمرکز مردم از یک موضوع به مسئله دیگر استفاده می شود. این گروه تحلیلگران اظهارات پرسر و صدای مقامات در مورد تندگرایی و تروریسم را به تحولات اخیر در کشور ربط می دهند که برای حکومت تاجیکستان نیز غیر منتظره بودند و اکنون ضرورت پیش آمده است که ضعف های مقامات پوشیده شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور شروع علما با امام خطیبان با درخواست خودداری از دعوت طالب علمان به مسجد در وقت تحصیل.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شنوندگان گرامی حتما سری به سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. در فرودگاه دوشنبه از سفر 30 طالب علم تاجیک به ایران جلوگیری کردند. گفته می شود که این گروه برای دوره های یک ماه آموزش زبان و ادبیات فارسی به ایران می رفت و علاقه وردی هواپیما هم شده بود که مقامات امنیتی آنها را بیرون کردند. قرار معلوم میرزا اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از والدین آنهایی که در مدارس خارجی تحصیل دین میکنند دعوت کرد تا فرزندان خود را از خارج فرا بخوانند که مبادا بدام عقیده های افرادی بیفتند.
اما حرمگل از راه سفر بازداشتن 30 طالب علم که به خاطر آموزش زبان و ادبیات فارسی میرفتند یک نوع به جای سلک کله آوردن را میماند. از سوی دیگر قبلا خبر داده بودند که در واکنش به حوادث اخیر کشور از جمله فرار 25 محبوس و ترکش خوجان که امروز مسئولیتش را یک گروه تا حال ناآشنای با نام انصار الله بر عهده گرفت تدابیر امنیتی را در فرودگاه های تاجیکستان تقویت داده اند. جزئیات قضیه بازداشت این 25 این سید آموزگار از سفر به ایران در گزارشی که خبرنگار رادیوی آزادی میرزا نبی خالق‌زاده از دوشنبه فرستاده است.
جلوگیری 11 آموزگار دانشگاه اسلامی تاجیکستان با شمول 4 دانشجو و کارمند فرهنگستان علوم کشور از سفر به ایران را وزارت معارف کشور شرح داده گفت که آنها بدون موافقه با نهادهای دولت تاجیکستان قصد تهران داشتند. سازمان غیر دولتی میراث عجم مرکزش در خاروق با دریافت روادید از سفارت ایران برای 30 آموزگار و دانشجویان میخواست آنها را برای یک دوره آموزشی خط فارسی در تهران جلب کند، اما این سازمان وزارت معارف را در جریان نگذاشته است و این اقدام را مستقیما با سفارت ایران انجام داده است. رجب علی سنگوف کارمند ریاست روابط خارجه وزارت معارف تاجیکستان میگوید که شخصیت این استادان برای آنها روشن نیست و نمیدانند که در این یک ماه اینها اصلا با چه کار در تهران مشغول خواهند شد.
متاسفانه یکم نفر اینها موافقه ندارند و گروه مذکور هم مذکور از جانب روحبری نام تشکیلات رئیس تشکیلات جمعیت میراث عجم شهر خوروف صباحت تونایورو و اوموده و عظیم سفر جمهوری اسلامی ایران بودند.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید تا کنون ده ها گروه های هستند که برای یک ماه به ایران رفتند و هنوز برنگشتند. جلوگیری از سفر دانشجویان دانشکده اسلامی تاجیکستان ایران در حال صورت میگیرد که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقاتش با ساکنان ولایت ختلان، وادی رشت و حصار به تکرار از والدین دعوت کرد که فرزندان خود را از تحصیل در مدارس مذهبی در کشورهای اسلامی باز خوانند. وزارت معارف تاجیکستان در مورد سببهای جلوگیری سفر آموزگاران به تهران این تاکید پرزیدنت را رد نمیکنند، ولی میگویند که وزارت میخواهد سفر افرادی را که به خارج کشور برای تحصیل میروند تنظیم کند و تواند نظارت برد. این نکته را تحلیلگران مسائل دین نیز رد نمی کنند که جوانان تاجیک از راه غیر رسمی در ایران و کشورهای دیگر اسلامی تحصیل می کنند و اصلا روشن نیست که چی مشغولیت دارند. فرخ عمروف تحلیلگر مسائل مذهبی مرکز استراتیگی نزد پرزیدنت تاجیکستان به این نظر است.
امروز یعنی از طرف کانال یعنی معارف استفاده بردن دانشجویان برای پیاده کردن اهداف ژئوپلیتیکی یکی از شیوه های کار سازمان های افراطی و تندروی بعضی کشورهای اسلامی است که آنها از جانب جمعیت های و سازمان های غیر رسمی مبلغ گذاری کرده میشن و از این خاطر جمهوری تاجیکستان باید سر این مسئله اندیشه کند. از جمله ما میدونیم که همین سال قریب 700 نفر طالبان دانشجویان تاجیک از خود جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان استرداد شدند.
بنا به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان در حال حاضر اسناد 71 نفر آموزگاران که برای آموزش خط فارسی باید به تهران سفر کنند مورد آموزش نهادهای تعلیم و پرورش و امنیتی کشور قرار دارد. آنها که رسما و با در جریان گذاشتن نهادهای دولتی خواهند رفت صدگذاری نخواهند شد، اما به نظر یکی از استادان رشته خاورشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان محمود لطیف که ختم کرده یکی از دانشگاه‌های پاکستان میباشد میگوید در راه رفتن دانشجویان و آموزگاران به خارج نباید مشکل ایجاد نمود، بلکه به صورت عموم سببهای اصلی حل این مسئله را در داخل کشور و مخصوصا در وزارت معارف و نهادهای تعلیم و پرورش باید جست، زیرا سطح پایین تحصیل در دانشگاه ها و مکتب ها وادار می کند که جوانان با هر راه در خارج تحصیل کنند.
غیر از تعلیم تربیه مثلا معنوی ندارن، اخلاقی تربیه خانوادگی ندارن، اونا در همین جمع به هر طایفه و قوم ها و عموماً رویه های باطل می شود که اونا ملحق شوند، پیوست شوند، بلکه با راه دیگر پیشگیری نمی‌باید کرد. مکتب های میانه را قوی کرد، درس های مثلا رسایی وطن دوستی و فرهنگی و این چیزهای ملت دوستی و قوم دوستی و این چیزها را زیاد کرد.
در همین حال وزارت معارف تاجیکستان اطلاع می‌دهد که از جانب این نهاد یک هیئت برای آموزش وضع دانشجویان به ایران فرستاده شده است، ولی تحلیلگر تاجیک اسماعیل رحمتوف می‌گوید مسئله دانشجویان و عموماً جوانان تاجیک در خارج کشور را تنها در کشورهای اسلامی نباید سراغ کرد. در روسیه بخش اعظم جوانان کار و زندگی می‌کنند و ده‌ها گروه‌های تندرو در این کشور به طور زیرزمینی فعال هستند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
از روح سفر ایران بازداشتن یک گروه طالب علمان و استادان در پی تقویت تدابیر امنیتی در فرودگاه ها. البته سوال برانگیز است که این نکته که آیا وزارت معارف به حق روایی آزاد شهروندان که در قانون اساسی ثبت شده است چه دخل دارد؟ با این حال حرمگل عملیات جستجوی زندانیان فراری در منطقه شرق تاجیکستان ادامه داشته است. در روز کمروب ناحیه رشت تعداد پاسگاه های نظامی افزایش یافته، حضور افزاینده سربازان مایه تشویش و نگرانی های در ذهن ساکنان این منطقه گردیده است.
و میرزا ساکنان کمراب در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی میگویند موجودیت پاسگاه‌ها و حضور افراد لباس نظامی در تن یادی سال‌های جنگ شهروندی را در ذهن آنها زنده می‌کند، بخصوص با توجه به این نقطه که در کمراب در سال‌های جنگ شهروندی به محض حضور مسلحان رضوان صادروف و دیگر نیروهای مخالفین از نقطه‌های دختر منطقه شرق تاجیکستان به حساب می‌رفت. محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی در رشت گزارش می‌دهد.
اخیراً در درآمدگاهی درای کمروب ناحیه رشت گروه‌های اعزامی که وارد این منطقه شده بودند در یک جایگی با کارمندان میلیسا پاسگاه خود را تأسیس دادند و در همین حال این نیروهای انتظامی در دشت کمروب کشیمباغ شنگلیچ واقع در این موضع نیز جای گرفتند. یک نفر کارمند شعبه کارهای داخلی این منطقه در صحبت به میکروفون با رادیو آزادی هدف از تأسیس پاسگاه‌ها و حضور نیروهای انتظامی را در کمروب و دیگر مواضع این وادی همان جستجوی گروه 25 نفره فراری عنوان کرد. این هم در حال است که از آمدن نیروهای انتظامی به منطقه رشت بیش از 2 هفته گذرد هم، اما تا کنون از آن گروه کسی در ناحیه رشت بازداشت نشده است و در همین حال برخی از ساکنان درای کمراب میگویند هرچند مناسبت نیروهای اعزامی با مردم محلی خوب است، اما تأسیس پاسگاه‌ها آنها را به تشویش نمانده است. شمعی‌گل یک ساکن این موضع میگوید از آن که در گذشته کمراب با یک صحنه داغ جانب‌های درگیر تبدیل یافته بود، دیدن لباس های نظامی همون سالهای ناخوش را به یادش می آورد.
سلدتا را می بینیم تای پشک های نظامی دوره جنگ دیاد می زند، دوره روزهای سخت به سرمون آمدگی بد، خلق خیلی عذاب کشید. تو حاضر از این سلدتا چی گندگی ندیدیم، خیلی خلق در تشویش هست، خیلی صد نگوی فیگر مینی مردم در تشویش افتادگی هست که خدا تنجی ابتیا و امانی ابتیا و هیچی روزی سخت دیگه به سر خلق نیاید.
اما سعادت یک خانم دیگر در این موضع میگوید به برادرش زنگ زدم تا چند وقت دیگر بازگشت خود رو از روسیه به وطن متوقف بسازد که مبادا یگان گپ نشود.
ما بود که دادرم میومد زنش میدادیم، همه گپ خبر شنیدیم تشویش شدیم. بعد مادرم تلفن کرد که نه اول نیو خود کو چی گپ چی خبر میشود، ترسیده سودیان مردم میگن یک یگان گپ نشود کو اول طاقت که.
و در همین حال عالم عادلا و سابق معاون سردار شعبه مبارزه ضد جنایات متشکل وزارت امور داخلی کشور در نوادی رشت و سابق رزمنده های اتحاد مخالفین از تأسیس پاسگاه‌ها در این و آن موضع این منطقه اظهار نگرانی کرد. وی گفت در منطقه ماندن نیروهای اعزامی و تأسیس پاسگاه‌ها آنها را به تشویش آورده است. علی مدیلو میگوید او و سابق همکارانش فعلا یک زندگی ملکی را پیشه کردند و با کسی کاری ندارند.
ای قفای تربیت فرزندامون، ای قفای زندگیمون آوره، با یگان کار یگان کس کار نداریم، با هیچ کس خطی کار نداریم، مون انمود زندگی کنیم با یگان چیز کار نداریم، نه با همین کار بوری همین حکومت کار داریم، نه با کار بوری یگان کس کار داریم.
درای کمراب در مسافه 54 کیلومتر طول کشیده از زیباترین مواضع منطقه رشت محسوب میشود، اما این موضع را در زمان ناآسودگی های سالهای 90 رضوان صدیروف قماندان نیروهای اپوزیسیون برای خود قرارگاه انتخاب کرده بود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنوندگان عزیز، افزایش این نگرانیش ساکنان در کمراب ناحیه رشت بود از حضور پاسگاه های نظامی در این منطقه. و در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان، رئیس این جمهوری امامعلی رحمان مردم را به مناسبت روز استقلال شوم چهارشنبه توسط تلویزیون تبریک خواهد گفت. اما روز این 9 سپتامبر در پایتخت شهر دوشنبه یک سلسله معرکه ایدونه در نظر گرفته شده است. اما فکر میکنم هرمگل تجلیل از روز استقلال تاجیکستان تنها با این پیام پرزیدنت محدود نخواهد شد، نه؟
بله میرزا، طوری شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه با رادیو آزادی گفت در همه باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت برگزاری کنسرت‌ها و سیر و گشت دونه مردم برنامه‌ریزی شده. برنامه عید استقلال را شام پنجشنبه 9 سپتامبر کنسرت پرشکوه در میدان دوستی میدان مرکزی دوشنبه حسنی انجام خواهد بخشید. آقای سیدوف گفت که در این کنسرت شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز شرکت ورزیده، این برنامه دونه با آتش‌بازی محتشم پایان خواهد یافت.
از صبح پگاه یعنی که از ساعت 10 شروع در تمام باغ‌های فرهنگ و فراغتی شهر دوشنبه در تناسب هر کدام ناحیه‌ها با برگزاری برنامه‌های محتشم کنسرتی و فروش محصولات قنادی و خمیری در این باغ‌ها سیر و گشت فعالانه ساکنان پایتخت و مهمانان آن برگزار کرده می‌شود.
خوب، هر سال شهرداری یک برنامه ویژه خود را داشت، آیا امسال هم یک برنامه ویژه چی سطح فرهنگی است چی سطح اجتماعی است در نظر است؟
فولمینات این جشنواره استقلالی با دایر نمودن کنسرت عنعنوی شهرداری به افتخار گرامیداشت استقلال دولتی در میدان دوستی انجام میگیرد که این چاره نیز ساعت 19 یعنی شامگاه پگاه ساعت 19 در میدان دوستی پایتخت یک بزم گسترده صورت میگیرد.
ورچوی شهروندان با این گونه برنامه ها چی گونه هست؟ منظور طریق خریدن بلیت یا اینکه رایگان؟
ورچوی با این بزمگاه آزاد است.
امسال جشن استقلالیت دولتی در حال صورت میگیرد که در سرتاسر تاجیکستان وضعی اضطراری راه اندازی شده است.
در رابطه برگزاری این چاره‌بین در میدان مذکور تمام ساختارهای داخل امنیتی ترتیبات حفظ جمعیتی یعنی راستی کارهای داخلی شهر دوشنبه و دیگر ساختارها وظیفه دار گردند که کارهای مشخص را عاید به تامین امنیت و حفظ ترتیبات در جریان برگزاری این چاره‌بینی و دیگر نقاطی که چاره‌بینی‌های جشنی صورت می‌گیرند بیشتر کرده باشند تا حفظ و امنیت ساکنان تامین کرده باشند.
شوکت سعیدوف بود سخنگوی شهرداری دوشنبه با صحبت درباره برنامه رسمی تجلیل از روز استقلال تاجیکستان. با این حال هرمگل از تاجیکستان درباره تقویت تدابیر امنیتی در روزهای عید یعنی روز استقلال و عید فطر که یک روز بعد یعنی 10 سپتامبر تجلیل خواهد شد نیز گزارش ها میرسند. البته تقویت چنین تدابیر بلافاصله بعد از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در تاریخ 23 آوست شروع شده. همه مقامات انتظامی و امنیتی از همان روز به حالت به اصطلاح کازنوی یا آماده باش آورده شدند.
در واقع میرزا تقویت تدابیر امنیتی در استانهای تای مهم یک تجربه عادتی است، ولی امسال آن حوادثی که یاد شد هم فراری محبوسان و هم ترکش خوجند البته به میزان نگرانی های امنیتی می افزاید. اما در پیشروی عیدهای در پیش ایستاده یعنی عید استقلال و عید سعید فطر مشخصا چی تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده است؟ در این باره گفتگوی داشتم با محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان.
برای تامین نمودن ثبات آرامی کامل و امنیت و بخطری مردم در روزهای جشنی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و روز عید سعید فطر تمام قوا و واسطه ها از جمله بخش های دیدبانی و پیرهداری حفظ ترتیبات جمعیتی نظیران منطقوی و دیگر بخش های دخلدار و مخصوصا فوری مقاماتکارهای داخلی و دیگر مقامات های حفظ حقوق و بسته شدند که تو در جای های جمعیتی در مرکز های که چورابینی و مراسم های ادانه دایر کرده می شوند امنیت و آرامی مردم ساختار های مخصوصی وزارت کارهای داخلی و بسته کرده می شوند تا هر گونه عمل های ناشایسته عمل های جنایتکارانه در این روزهای عید تبع مردم را خیره نسازد.
در این روزها همچنین مرز یعنی که سرحدات هم زیر نظارت گرفته می شود.
خروج شهروندان چه شهروندان جهانی تاجیکستان و چه شهروندان خارجی در مرزهای سرحدی و فرودگاه و راهی آهن وریدات و خروج شهروندان زیر نظارت قطعی گرفته می شوند. تمام این مرزها و دیدبانگاه ها پرزور کرده می شوند تا بهتری تامین کرده شود.
محمد الله اسدالله و سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان با صحبت پیرامون تدابیر اضافی امنیتی که مقامات در پیشروی عید استقلال و عید فطر روی دست گرفتند و اکنون میرسد نوبت به مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیابی سلطان. از او شنویم که خوانندگان آزادی.org و آزادی.tj امروز بیشتر به کدام مطالب واکنش نشان دادند.
سرواکنش‌ترین و سربحث‌ترین موضوعهای امروز صفحه اینترنتی آزادی خبری منع دعوت خوانندگان مکتب‌ها و دانشجویان به مسجدها و مطلب تحت عنوان بازی‌های سیاسی روسیه در آسیای مرکزی است. در این موضوعها بحث‌های طولانی صورت گرفته است. در موضوع اول یک خواننده با نام شیر از عربستان منع دعوت محصلین به مسجدها را اقدام نادرست نامیده است و گفته است مسجدروی بر نفع جوانان است زیرا آنها آداب و اخلاق حمیده را می‌آموزند. اما اسکندر از دوشنبه می‌گوید این اقدام کمیته دین خوب است و نورسان و جوانان باید به تحصیل مشغول باشند نه به نمازخوانی در مسجد. نفر دیگری نوشته است که اگر حکومت میخواهد طالب علمان را به مکتب جلب کند باید برای تعلیم و آموزش شرایط مساعد فراهم آورد. خواننده دیگری بدون بردن نامش گفته است که حکومت با این اقدام ها در نامؤثری سیاست خود مذهبیان را عیبدار کرده نیست. الهام بر این نظر است که فرد خداترس و نمازخوان هم تحصیل میکند و هم نماز میخواند و نماز را در مسجد خواندن شرط نیست. در موضوع بازی های روسیه در آسیای مرکزی خوانندگان نظرهای جالبی را ارائه کردند. رستم چنین اندیشه دارد که شرایط بد اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه زمینه خوبی را برای دخالت کشورهای خارجی فراهم کرده است. روشن میگوید اگر خوب تحلیل کنیم همه به سر و سامانی ها در تاجیکستان پس از بد شدن مناسبات دوشنبه و مسکو آغاز شده است. حاجی بر این فکر است که روسیه میخواهد آسیای مرکزی را زیر کنترل نگه دارد، ولی روز مجبور خواهد شد که یا به رشد کشورهای منطقه مساعدت کند یا آنها را مثل گرجستان و کشورهای بالتیک رها نماید. اما یک خواننده دیگر به دست داشتن روسیه در ناآرامی ها و ترکش ها در منطقه شبهه دارد و میگوید این همه نتیجه ناتوانی رژیم های آسیای مرکزی و شرایط بد اقتصادی مردم است. نتایج نظرپرسی سامانه نیز امروز غیر انتظار بود. سوال نظرپرسی درباره آن که 19 سال استقلالیت در زندگی شما چی تاثیر گذاشت، نظر دادگان را به دو گروه برابر تقسیم کرده است که یکی میگوید زندگی بهتر شد و به نظر گروه دومی زندگی در این مدت بدتر شده است، اما شمار خوشبینان از ناخوشبینان 1% بیشتر است. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و اندیشه دارید می توانید در این بحث ها در تارنمای ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
افراسیاب سلطان بود مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه با خلاصه نامه های تازه رسیده به azadi.org و azadi.tj.
شنوندگان گرامی شما نیز می توانید نظریات خود را در هر مسئله در این سامانه بنویسید و یا به رادیو آزادی زنگ زنید با شماره 420-725-037-943. یک بخش عمده نیمه دوم این ساعتی مجله شامگاهی با سالگرد 19 استقلالیت تاجیکستان اختصاص یافته است. از جورج ساروس سرمایه‌دار و سخی معروف آمریکایی هم فراموش نمی کنیم که برای یک سازمان حامی حقوق بشر 100 میلیون دلار کمک وعده کرده است. اما اول با هم یک ترانه می شنویم.
شنوندگان عزیزی مجله شامگاهی چهارشنبه 8 سپتامبر که از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه مستقیما تقدیم می شود، شما را در این ساعتی برنامه من مرزا سلیم پور از پراگ و همکارم حرمگل خادر از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید با سرخطی گزارش های نیمه دوم این ساعتی مجله.
فضای آلوده با تشویش و اضطراب و ناامیدی، تاجیکستان در آستانه سالگرد 19 روز استقلال.
کسی راضی و کسی ناراضی، چهره های شناخته تاجیکستان در باره برد و باخت 19 سال استقلال.
امید آخرین، پرداخت به حال بیش از 100 مریض بی‌دوای بستری در بیمارستان امروز سیلیکولا.
و جورج ساروس کیست، منفیت‌جوی یا حاتم طایی دورانی ما؟ گفتگوی ما با رهبر پیشین اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان آینی حال با بانظر. و صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. تاجیکستان فردا 9 سپتامبر سالگرد 19 استقلال خود را تجلیل میکند، ولی فضای کشور در آستانه این عید مهم به فرق از سالهای گذشته چندان ایدانه به نظر نمی آید. این فضا اندک آلوده به ترس و اضطراب می نماید، آلوده به ناامیدی از آینده شایسته و مناسب برای زندگی امن آسایشته. و هر انگل دیده می شود که سلسله حوادث آخر نیز بر روحیه ایدانه در کشور اثرات از خود به جا گذاشته است.
در واقع میرزا فیروری 25 محبوس است. بازداشتگاه کمیته امنیت در دوشنبه حمله مرغ‌طلبانه به خونین به سابقه در خوجند. احساس فشار فزاینده از طرف ازبکستان هرچی بیشتر به مرزهای تاجیکستان نزدیکتر شدن دامنه بی‌ثباتی‌های افغانستان و نگرانی از احتمال مناقشه‌های نو در قرغیزستان، این همه فضای روزهای سالگرد 19 استقلال تاجیکستان را البته تیره کرده است. فضا و روحیه تاجیکستان در پیشروی این ایده مهم موضوع ویژه گزارش همکار ما طاهر سفر است که حالا با هم میشنویم.
اگر اسم تاجیکستان را در وبسایت گوگل بزنید و درباره کشور اطلاع بخواهید این جمله ها را میخونید: تاجیکستان فقیرترین کشور شوروی سابق است که بیش از نصف اهالی 7 میلیون نفری آن در فقر و ناداری به سر میبرد و در یک روز بیشتر از $2 صرف میکند. رشد فسادکاری، بحران انرژی، قومگرایی، محاصره راه آهن و از این قبیل. این صفت هاست که مطبوعات داخلی و خارجی در تصویر تاجیکستان استفاده می کند. با گذشت تقریبا 10 سال از زمان دستیابی به استقلال، تاجیکستان همچنان به مشکلات سنگین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژی روبروست. اما با نظر داشتی سردی مناسبات تاجیکستان با مسکو و تاشکند و خطرات احتمالی این سردی، اکثر تحلیلگران سال 2010 را از مشکل ترین سالهای استقلالیت عنوان می کنند. تاجیکستان 19 سالگرد استقلال را در حال جشن می گیرد که برنامه های انرژی کشور به بحث های سیاسی و جاه طلبی در منطقه و ضرب الاجل های کشورهای همسایه پیچیده است. یک مقام حکومت که با ما در خصوص همکاری های تاجیکستان و روسیه صحبت کرد، تاجیکستان را به گرگ مانند کرد که هر بار برای حمایت لانه خود دندان نشان دهد، میلی تفنگ را به پیشانش می گذارند. تاجیکستان فعلا در حال است که خوشی و خوشبختی و دورنمای کشور و وابسته عملی شدنی تنها یک آرزو کرده است و آن هم بنیاد نیروگاه برقی و بیراغون. اما گفتن دشوار نیست که برای رسیدن به این هدف کشور چه سطح‌هایی را عبور کند تا راغون بچرخد و اقتصاد بحرانی تاجیکستان را نیز به پیش تکان دهد. این هم در حال است که مردم می‌خواهد حداقل نیم این وعده ها را در حال اجرا ببیند. به صورت عموم در 19 سال اخیر جهش جدی در اقتصاد و یا وضع اجتماعی تاجیکستان به وجود نیامد و این حالت ذهنی اکثریت را به فکر بند کرده است که مبادا وضع فعلی باز هم به درازا بکشد. روزنامه‌نگار تاجیک ظفر عبداللهف که به پرسش ما درباره احساس جامعه در آستانه جشن استقلال پاسخ می‌داد، گفت استقبال جشن در سایه ناامیدی و بی‌ثباتی جریان می‌گیرد.
همین وضع اقتصادی مشکل بیشک به وضع سیاسی و هم به احساس ما نسبت به جشن آینده و در مجموع به وضع در کشور تاثیر گذاشت. یعنی من حالا خود را در کشوری با ثبات احساس نمی کنم که اجازه می دهد دایر به رشد آینده کشور اندیشه کنی و نه در پی حل مشکلات روزمره باشی و از آینده نزدیک نترسی.
ثبات و امنیت از دستاوردهایی است که حکومت امام علی رحمان سالها باز با تاکید نقش خود در تحکیم آن قدرتش را مستحکم کرده است. اما به گفته کارشناسان این شعار که اگر رحمان نمی بود سال نمی شد اکنون کم رنگ شده است و گذشته از این به نسل نو که در سالهای جنگی شهروندی خردسال بود تأثیری زیاد ندارد. ظفر یوسفی خبرنگاری تاجیک در این باره می گوید
دیگر این قضیه تمام شد. مردم دیگر راسته هم از اون جنگ خسته شدن هم از این سوربیاری ها. حالا باید که واقعیت بیم این که بیدر گذشته مثلا تا که ما بگیم که یک چندین سال قبل نمیدونم جنگ شده و چندین سال قبل صلح آوردیم همینطوری از دور حساب نمیشد که باید زندگی کرد.
مرد محمدشایف خبرنگاری دیگری تاجیک میگوید در 10 سال اخیر هیچ دیگرگونی عمده به عمل نامد و این خواه و ناخواه به اعتماد مردم نسبت به حکومت تأثیر گذاشته است.
تقریبا چیزی تغییر نیافته است و یکی از عاملهای اصلی این اداره نامناسب امور کشور است. مردمی ما نادان نیست و میبیند که در حکومت کی باسواد و باصلاحیت است و کی آدم تصادفی است و در حکومت افراد تصادفی بسیار زیادند که در نشست‌های عادی دو کلمه را درست گفته نمی‌توانند. طبیعتاً این همه به اعتماد مردم تأثیر می‌گذارد.
درآمد اصلی تاجیکستان از فروش دو محصولات استراتژی آلومینی و پخته است که هر دو هم در بازار نرخی کلمنده دارند. بنابر مشکلات انرژی کارخانه ارزیز نتوانست در طول این سالها با اقتدار کامل فعالیت کند. سوهای کشاورزی نیز با تاثیر بحران طولانی تولیدات را کم کرد. تاجیکستان که یک زمان تا 800 هزار تن پنبه تولید میکرد، تا این سالهای اخیر نمیتواند حتی 300 هزار تن پنبه به دست بیاورد. در 10 سال اخیر مهاجرت کاری همچون منبع یگانه درآمدی آیله های تاجیک باقی مانده است. آمار دایر به تعداد مهاجران جهان کاری مختلف است و تعداد آنها را از 600 هزار تا به بیشتر از 1 میلیون نفر میگویند. اما این نکته روشن است که در هر سومین آیله تاجیک چرخ روزگار است برکت مبلغ های مهاجران کاری حرکت میکند. اکثرا به این نظرند که در تاجیکستان دو تصویر زندگی وجود دارد، یکی واقعیت است که مردم خود میبیند و تحلیل میکند و دیگر واقعیت است که رادیو و تلویزیون های دولتی نشان میدهند. خورشید یتاولو خبرنگاری تاجیک:
وقتی که کس جدید تماشا میکند گمان میکند که سخن سر تماما یک کشور دیگر، یک مملکت دیگر میرود و یک روزگار تماما دیگر انعکاس میشود. یک روزگار خوش و خرمانه، یک روزگاری که مشکلی نیست، یک روزگاری که مردم اصلا که کمبودی ندارند، یعنی که به اصطلاح همان کشلاق تلویی میرسید میشود. ولی واقعیت دیگر است. واقعیت این است که مثلا هم از نقطه نظر اقتصادی و وقتهای آخر هم از نظر سیاسی وضع جامعه خیلی بدتر شده است.
اما همه چیز به این اندازه بد نیست و نادیده گرفتن پیشرفت‌های 10 ساله اخیر نیز از روی عدالت نمی بود. در سالهای گذشته حکومت تاجیکستان توانست میزان کمبیزاتی را که بیشتر از 70% بود تا به 55% کاهش دهد. جلب سرمایه خارجی برای اصلاح بخش‌های اجتماعی به مثل بهداشت و معارف، ساختمان راه‌های بزرگ هموار که جنوب و شمال کشور را با مرکز می‌پیوندند، بنیاد نقب انزاب، نیروگاه سنگ‌تودا، بنیاد شبکه برقی که شبکه یگانه در تاجیکستان را تأسیس داد، از نمونه‌های دستاوردهای دولت خوانده می شود. می سازد تکرار کرد که ثبات امنیت از دستاوردهای مهمی دولت تاجیکستان است که مردم به واقعیت آن شبهه ندارند. اما اخیراً فرار 25 محبوسی خطرناک از بازداشتگاه دوشنبه، حمله بی‌مثل انتحاری به قرارگاه میلیسه در شهر خوجند در آستانه جشن استقلال مردم را نگران کرد. در این حمله 4 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شد. انفجار در یک دیسکو کلوب در شهر دوشنبه نگرانی ها را در برابر مذهبی و محافظه‌کار شدن جوانان بیشتر کرد. به نظر بعضی از تحلیلگران، نبود ایدئولوژی مشخصی دولتی، نیازمندی طولانی و برخلاف امیدهای موجود اجرا نشدن آرزوی زندگی خوب و شایسته، اعتماد مردم را به آینده کاهش داد و آنها را به اثر جاینماز کشید. بنا به یک نظرخواهی گلاب، یک مرکزی بین المللی تحقیق افکار عموم، در تاجیکستان 84% مردم بیش از پیش مذهبی تر شدند. 84% پرسیده شده ها با گلاب گفتند مذهب در زندگی آنها نقش موثر دارد. در جامعه دنیوی تاجیکستان که فعالیت مله‌های تندرو از عامل‌های اصلی جنگ شهروندی سال‌های 90 عنوان می‌شد، حالا ریش گذاشتن، شرکت در نماز جمعه، پوشیدن روسری و حجاب و نقاب به طور نظررس افزایش یافته است. مله‌هایی که از حساب مردم عادی پیدا شدند، جامعه را با پرهیز از آموختن علوم به گفته آنها بی فایده دنیوی دعوت میکنند. اوضاع منطقه و عامل های بیرونی که از زمان دستیابی به استقلال تا کنون هیچگاه بر مراد دل تاجیکستان نچرخیده است، امسال هم پیچیده تر شد. آنا متوی و پژوهشگر از دانشگاه اقتصادی شهر لندن در این باره میگوید:
محیط منطقه امسال برای تاجیکستان نامساعدتر شد. اوضاع در افغانستان بدتر گشت. جنگ های امسال در نزدیکی های مرزی تاجیکستان به وقوع پیوستند. در جنوب قرغیزستان مناقشه سر زد، یعنی ناآرامی به کناری تاجیکستان آمد. بر اضافه این، با ازبکستان پیوسته حادثه های نامطلوب در رابطه با مرز، انتقال مال و کالا و ترانزیت پیش می آید.
اما میگوید آنا متوی و با وجود این همه، راهی پیموده تاجیکستان در این 19 سال بر سر خود یک موفقیت است.
مهم است تا بگویم که تقریبا 20 سال استقلالیت عملی شد و کشور وجود دارد. دولت این کشور را اداره میکند و ترتیب و نظام هست و مردم خود را جز یک نظام دولتداری میدونند. با نظر داشت شیوه تاسیس تاجیکستان، 20 سال استقلال به نظر من یک موفقیت است.
نهم سپتامبر جامعه تاجیکستان 19 سالگرد استقلال را تجلیل می کند. در تعدادی از کشورهای دنیا مردم در این روز به نشان افتخار پرچم کشور را در پیشتاخی خانه خود نصب می کنند. اما با گذشت 19 سال افتخار از پرچم ملی در تاجیکستان رسم نشد و خود این عید نیز به عید آیلوی تبدیل نیافت. امسال جشن استقلالیت تقریبا یک جا با عید فطر فرا می رسد و در هر خاندان رنگ زدن تخم های ایدانه و تهیه غذاهای خاص عید جریان می گیرد. از این رو شاید عید استقلال در سایه آمادگی ها به عید فطر که 10 سپتامبر برگزار می شود ناعیان گذرد.
فضای آلوده با تشویش و اضطراب در پیشروی سالگرد 19 استقلال تاجیکستان. همکاری ما به رادیو سفید در یک سلسله نوارهای ویدیویی برداشت مردم عادی، اهل سیاست و هم چهره های شناخته تاجیکستان با برد و باخت های کشور در این 19 سال استقلالش را گرد آورده و در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نشر کرده است. حالا پرچه چند از نظریات شاعر شناخته تاجیک بازار صابر، وزیر سابق اقتصاد دولت عثمان و هنرپیشه معروف عبیدالله رجب تقدیم شما می شود.
من شخصا از که استقلال گیریم در زمینه ساختار کپیتالیستی ما اینا هیچ گاه انتظار نبودم. در عمل همین خیلی شد، هم همون زبان تاجیکی دولتی شد، این تاجیکستان سیاست و حکومت با دست گرفت، صاحب اختیار است، تمام حاکم سرمایه و آب و خاکش هست، ولی در ساختار کپیتالیستی یک آدم قصر و کشک و مالکیت بزرگ یا ضرب میکند یا که با سوداگری میگیرد از خود میکند، دیگر مردم در کوچه پرتافتگی بسر و سامان. همین استقلال در کار است برای شما.
خیلی زیاد شماره مردم هست که اونها میگویند که استقلالیت برای اونها چیزی ندار. اگر اونها مقایسه کنند این زمانه و زمان شوروی سابقه یا از لحاظ رفاه و از لحاظ مثلا زندگی با فراغت، با این البته تا یک اندازه ما میتونیم موافقت کنیم، اما در مجموع نه، چون که مثلا یک کشور از یک گروه یا از یک قوم یا که از یک شخص نیست، زمانها سپری میشوند و کشور آهسته آهسته مثلا به طریق یعنی ایولوشنی پیش میرود و میشود زمانی که هر یک فرد آرزو میکند که چرا پیشتر به استقلالیت نرسید.
در استقلالیت من خودم شناختم، وطنم بار دیگر شناختم، همچون ایجادکار هرچی که خواستم من در تلویزیون، در کینا، در تئاتر، در صحنه کردم. در دوران شوروی من این کار کرده نمیتونستم. دوران شوروی دیگر چیز بود، اونجا هم چیزهای خوبی داشتن، البته ما از اون بیان نمیکنیم، ولی چیزهایی بود که ما حقی گفتن و آزادانه سخن کردن نداشتیم.
نظریات سه چهره معروف تاجیکستان بود درباره برد و باخت های 19 سال استقلال این کشور و شنونده گرامی نوارهای بیشتر ویدیویی مربوط به جشن استقلال تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است در نشانه www.azadi.org و azadi.tj.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
آزادی نقطه آر و آزادی نقطه تیجه دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شانگوهی چهارشنبه 8 سپتامبر یک گزارش از قرقیزستان که به انتخابات پارلمانی آمادگی میگیرد. مقامات انتخاباتی این کشور گفتند که جریان رأی‌گیری روز 10 اکتبر را 322 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت خواهند برد.
انتخابات پارلمانی قرقیزستان در پی درگیری‌های قومی ماه ایون بین قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب این کشور که قریب 400 نفر را کشته به جا گذاشت و صدها هزار نفر را به جا کرد دایر می‌شود. اما بعد از تشکیل پارلمان جدید قرقیزستان نخستین کشور آسیای مرکزی با نظام پارلمانی ریاست خواهد شد. یعنی رئیس جمهور در اینجا بیشتر نقش نمایشی کسب کرده، اداره امور عملاً به دست سروزیر خواهد گذشت. ادامه موضوع از خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک میراسروری فرغانی.
کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرقیزستان اعلان کرد که روند انتخابات پارلمانی 10 اکتبر را 322 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز نظارت خواهند کرد. کارین جانکر رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که انتخابات پارلمانی قرقیزستان از روی موافقت کردن آن با استانداردهای دموکراتیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با گفته کارین جانکر، اگر ناظران او قانون شکنی و تقلب کاری را در روند انتخابات مشاهده کنند، این سازمان در گزارش خود حتما نکات آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. یادآور میشیم که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت ریاست یانس لینارچیچ مدیر بیوروی نیاتهای دموکراتی و حقوق بشر این سازمان رفرندوم 27 ایون در قرقیزستان را که حکومت موقت روزا اتومبایو راه اندازی کرده بود نظارت کردند. با گفته یانس لینارچیچ این رفرندوم شفاف و در فضای دموکراتی برگزار گردید. در همین حال 20 احزاب سیاسی قرقیزستان فهرست نامزدهای پیشبری کرده اش را در کمیسیه مرکزی انتخابات ثبت نام کرد. گفته می شود معرکه ثبت نام نامزدهای باز 9 حزب سیاسی که در نوبت ایستاده اند تا 10 سپتامبر انجام داده خواهد شد. جرقین بپانوا عضو کمیسیای مرکزی انتخابات می گوید با گفته جرقین بپانوا کمیسیای مرکزی انتخابات در مدت 1 یا 2 روز آخر فهرست نامزدهای احزاب باقی مانده را نیز ثبت نام خواهد کرد و گفت مد نظر است که راجع به هر یک نامزد مرکز اطلاعاتی و تحلیلی وزارت داخله و اداره دولتی ثبت نام گزارش ویژه پیشنهاد کند. با گفته جرقین بپانوا کمیسیای مرکزی انتخابات محض در پایه همین گزارش فهرست نامزدها را ثبت نام میکند. اما شماره احزاب سیاسی که امکان شرکت در انتخابات پارلمانی را از دست دادند بیشتر از 20 تا را تشکیل کرده است. سلمارбек دهخانوف رئیس حزب عصبه میگوید کمیسیای مرکزی انتخابات فهرست نامزدهای احزاب را ثبت نام کرد که ثروتمند هستند.
Элдин арасынан чыккан, чындап элдин кызыкчылыгын көздөгөн жаштар, мукура патриот.
Ба гуфтаи Оқой Деҳқонов дар миёни номзадҳо ба мақоми депутати парламон ашхоси ангушшуморанд ки аз байни мардуми оддӣ баромадаанд. Салморбек Деҳқонов мегӯяд, маблағе ки комиссияи марказии интихобот барои пешбарии номзадҳои аҳзоби сиёсӣ муқаррар кардааст, имкон намедиҳад ки ҷавонони ватанпарасти кишвараш дар маъракаи интихоботи парламонӣ ширкат кунанд. میراث‌آل فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی چهارشنبه 8 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه ما مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم شود و در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین‌المللی مربوط به حقوق بشر.
بله میرزا، سرمایه‌دار و سخی معروف امریکای جورج سوروس اعلان کرد که در ظرف 10 سال آینده به هومن رایتس واچ، یک سازمان شناخته حامی حقوق بشر، 100 میلیون دلار خواهد داد، یعنی هر سال به مقدار 10 میلیون دلار. جورج سوروس گفته است هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر را خوب می‌شناسد و می‌خواهد در بالا بردن موثریت و حفظ روحیه این گروه حامی حقوق بشر سهم بگیرد.
$10 million a year for 10 years with the expectation.
این 10 میلیون دلار هر سالم در ظرف 10 سال آینده با امید ایراد خواهد شد که آنها از منابع دیگر نیز هم ساله دست کم 10 میلیون دلار پیدا بکنند و در کشورهای دیگر نیز تلاش های ویژه انجام بدهند. آنها علاقه در اروپا پایگاهی قوی بنیاد کردند، ولی به نظر من آنها را لازم است این کار را در امریکای لاتینی و آسیا نیز انجام دهند.
I think Latin America and Asia they need to build that up.
جورج سوروس بود، سرمایه‌دار و سخی معروف آمریکایی. هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر که از سوروس 100 میلیون دلار کمک خواهد گرفت، فعلا حدود 300 کارمند داشته و موردهای پایمال شدن حقوق بشر در نزدیک به 90 کشور جهان را نظارت میکند. این گروه میگوید تامین مالیش از سوی نهادهای سوروس الکی آغاز یافته. این کمک امکان میدهد در راه اندازی شبکات گزارشگرانش در برخی قسمت‌های آفریقا و آسیا به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست بیابد. این سازمان اکنون همچنین میخواهد در کشورهای کلیدی محققان و گزارشگران بیشتر استخدام کند.
اما شنوندگان گرامی، جورج سوروس که امسال به سن 80 رسید در مجارستان به دنیا آمده، فعلا با تقریبا 14 میلیارد دارایی در فهرست ثروتمندترین مردان دنیا که مجله آمریکایی فوربس تهیه میکند در مقام 35 قرار دارد. او در طول عمر خود تقریبا 8 میلیارد دلار از دارایی هایش را صرف کارهای خیریه کرده، از جمله هر سال فقط برای اینستیتوت جامعه بوس، یک مؤسسه خیریه مربوط به صندوق سوروس، 600 میلیون دلار جدا میکند. اما با وجود چنین خیرات بزرگ، جورج سوروس را در کشورهای مختلف با رنگهای نیز مختلف تصویر میکنند. برای برخی او سرمایه داری بی‌ترحم است که به خاطر فایده از چیزی دست نمیبردارد. برای برخی دیگر او حاتمی طای دوران ماست که با سخاوت‌های تنها خودش اکتفا نکرده، فعلا میلیاردرهای دیگری آمریکایی را نیز تشویق میکند تا برای کارهای خیریه صرف هرچی بیشتر کنند.
و هرمگول برخی دیگر هم هستند که میگویند زیر این کاسه کارهای خیریه سوروس حتما این کاسه های پنهان است که ما نمیبینیم، و در اصل جورج سوروس در پس این همه برنامه های امدادی اهداف تجاری و سیاسی خود را دنبال میکند. این حال با و نظر و حقوق شناس و سیاستمدار سابق قدر تاجیک و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس، در طول 10 سال رهبری دفتر اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان را بر عهده داشت و طبعا طی این مدت با سوروس از نزدیک آشنا هم شده است. در گفتگوی از خانم بابانظر را پرسیدیم که او این مرد را با چی رنگ های میتواند برشته تصویر بکشد. خانم
بابانظر: من که زیاده از 10 سال با فوند جناب ساروس همکاری میکردم و شخصا او را خوب میشناسم، بسیار ملاقات های داشتیم. من فکر میکنم که این یک شخصیتی هست که برای خصوصا حمایت حقوق انسان، برای ساحه معارف، برای ساحه علم خیلی دلش میسوزد و بنابراین اینها و این گونه مبلغ های کلانی را برای همین ساحه ها روانه میکنند. البته درباره جناب ساروس افکده های گوناگون دارد، اما از آنی که من میدانم او خیلی شخصیتی صمیمی است. وقتی که من سالهای دراز رئیس کالینی فوند ساروس بودم در تاجیکستان، یک مراتبه اون کس به ما نگفت که این پول را گیرید در آنجا صرف کنید. او کار نداشت، میگفت که شما خوبتر میدانید مثلا در تاجیکستان که همین پول به کجا لازم است و همین خیال کنید که همین پول برای جمعیت شهروندی، برای مردم یاری رساند. خیلی انسان صمیمی است.
و در تاجیکستان سهمی همین صندوق ساروس چگونه بود؟ چه مقدار در سال را تشکیل میکرد تقریبا؟
من باید مکوزی آنیش گفته نمیتوانم، اما خیلی مبلغ کلانی را هر سال صرف میکند و باز بگویم که در همین فوند اون خارجی حتی کار نمیکند، اما بهترین جوانان، بهترین شخصیت ها، بهترین متخصص ها در اونجا جمع شدند. جوان های خصوصا محلی را تربیه میکند. بعد همه کاری و با باوری است. یک مراتبه مثلا شخصا من رو نگفت که انا این پول در اینجا استفاده باد. عموما وای کار نداشت. وای باوری میکنند، وقتی که باوری میکنند پول میگذراند وای دو چیز دارد. میگه که در دو چیز شما باید دخالت نکنید. یعنی که در وقت انتخابات لبیروت نکنید و حزبای سیاسی رو دستگیری نکنید. یعنی دو چیز در استر جناب ساروس وجود دارد.
اما یک اتهامی که مثلا علیه همون اینستیتوت جامعه باز میکردن همین بود که با مسائل سیاسی دخل میکنن و حتی این موضوع رو یک بار خود امام علی رحمان در ملاقاتش با جورج ساروس نیز مطرح کرده بود. نه
ممکن در بین مردم هم همیشه گپ ها هست. یک وقت بعضی همیشه گپ ها شدگی بود. من جناب رحمان رو در نظر ندارم. حتی به من سوال دادن که این از پولی تره او هست. فوند ساروس نمیتواند به همه کمک بکند. چون که مردمی که ضروریت دارند به مبلغ خیلی زیاد است. بنابراین هم بعضی ها همون گرانت ها را گرفتن نمیتوانند. بعد در گیر دیفون هر گونه گپ ها میگویند. یکان بار مثلا ارگان های مخصوصی دولتی که این چیزها در زیر نظارت اونها هستند در همه قدر سال یکان بار به من همچون رئیس صحبت نکردن و نگفتن که شما استوی خود را ویران کرده استودید، شما با کارهای سیاسی در زده استودید. حتی وقتی که من اونجا رئیس انتخاب کردن، من اعضای حزب سیاسی دموکراتی بودم و باز داشتم برای اینکه نگویم که فوند ساروس را به سیاست بکشم، من عضویت خود را در حزب دموکرات باز داشتم.
و فعلا سرنوشت این فوند ساروس در تاجیکستان چگونه است؟ حالا هم فعال است؟
خصوصا همه پروگرامه هایی که آید به مکتب های عالی است، دستگیری اصلاحات ها است، مثلا اصلاحات حقوقی، اصلاحات ساحه معارف، کمک به ارگان های محلی اداره کنی، حمایت حقوق زن ها، پروگرامه واسطه های اخبار، یعنی که خیلی پروگرامه زیادی داره که آنها کار کرده ایستادن و فعال هم هستند. من آرزو میکردم که کاش که یک نفر تاجیک پیدا میشد که تاجیکی پولدار، حالا که تاجیک های پولدار هم هستند و همچه ساروس کمک میکردند. تنکیز کنی آسان است. من میبینم که اونهای که پول دارن یک مراتبه همشه یک انستیتوت کشویان یا فوندی مثلا خیریه تشکیل کنن. بنابراین من فکر میکنم که این جناب در تمام دنیا نامش را گذاشت.
تشکر. و اینی حال با بنظر آباد حقوقشناس و سیاستمدار سابق قدار تاجیک و رهبر سابق دفتر اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان با تاثیراتی که از همکاریش با سرمایه‌دار و سخی معروف آمریکایی جورج ساروس برداشته است. یادآور میشوم ساروس اخیراً به هومن رایتس واچ 100 میلیون دلار وعده کرد و شنونده گرامی با همین آرزو که خانم با بنظر و کرد و ما هم با آن همراه میشویم، یعنی به میدان آمدن جورج ساروس های تاجیک در سخاوت و خیر خاتمه توی و هم جورج ساروس رو به یک نول بزنند، میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 8 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. من میرزوی سلیمپور و همکارم در دوشنبه حرمگل خادر بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی رو بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهم. در امواج رادیوی آزادی بمانید. I'm not.
عاشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من سر به زیبا عاشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من سر به زیبا عاشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من سر به زیبا عاشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من سر به زیبا زاتشش قلبم سوز یاری زیبا ای رو خود همچون روز چش بر چشمم دوز زاتشش قلبم سوز یاری زیبا عاشقی رویت من بسته موید من کشته کوید من